الگو برای ما معرفی میکنید، فضای مجازی و فضای اینترنتی در کشورهای غربی دست کیه؟ اونجا تو دست نیروهای امنیتیه. تا اینو گفتیم هجمه کردن از داخل و بیرون که آقا شما میگه همچنین دست نظامی ها و دولت درسایی و فلان. شما واقعا اگر الگوها رو میگی الگوهای جهانی چیه، پس همه رو اجرا بکنید. نومنو به بعد و نکرون بس نمیشه، ما بعد یارو بپذیم بعد نپذیم. ما ضمن سه گذاشتیم سخن از رسالی که ما باید بیل گذاری کار اساسی بکنیم. بله در جنبه نظارتی هم ما باید پایکار باشیم. حالا این دولت که شرایطی داشت که شما میدونید دیگه، بحث استیزاه وزیران سوال اینها، یه فرصتی در انتظار مجلس یازدهم نبود که این کارو بکنه، چون حد به نصاب استیزاه مزار دولت تموم شده بود و منجر به فروپاشی دولت میشه. باید در دولت جدید انشالله که هم انگیزه خواهد داشت این که انشالله وزیر و مدیرانی انتخاب بشه که این در واقع فضای سیاسی رو داشته باشن، ما هم ریل گذاری بتونه انجام بدیم، هم نظارت
بتونه. آقای شریفی، آقای آل داوود، اگر صحبتی دارید. آقای شریفی خیلی وقتت، بفرمایید. آقای شریفی نکته دارید با آقای فلاحی؟ چون آقای آل داوود پس چون بفرمایید نکتهتون دارید.
نکته فقط در جهت تکمیل صحبت جناب حالا نماینده عزیزی که پشت خط هستن بگم، به همین طرح حمایت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات و سرویس هایی که الان در مجلس هست، متاسفانه حجمی که بهش وارد شد به اون پیشنویس سال 97 بود و همینقدر به شما بگم که اینقدر سازمان یافته بود این حجم در داخل و خارج کشور، که وقتی ما گفتیم که این مال سال 97 و پیشنویس 97، خب اینا دیگه غیب شدن دیگه، الان نیستن دیگه. اون تیترهای کاملا خصمانه‌ای که زدن، یه نکته‌ای که وجود داره در این طرح فقط به شما بگم، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان. و هفته قبل با آقای احسان قاضی‌زاده هاشمی بنده یک لایوی داشتن در پیامرسان روبیکا، ایشون یک مبلغی رو گفتن از درآمد اپراتورها که
تأکیدی هم کردیم روی پیامرسان روبیکا که ما بگیم لایوتون در اینستاگرام نبوده، ندادین نه بعد از اینکه سه بار بستنش،
بعد نه تو روبیکا بود دیگه،
نه میگم بعد از اینکه بستنش دیگه اینستاگرام
دیگه آدم جای سوال بگیم پیدا میکنه که امنیت داشته باشه، وقت نذاره به پای یک درختی که قرار از ریشه خیلی راحت بدون اطلاع شما درش بیارن. بعد خیلی جالب بود که ایشون گفتن که 42 هزار میلیارد تومان درآمد اپراتورها بوده، و اینجا مشخص میشه که وقتی در این طرح حمایت از پیامرسان ها و بخش طرح حمایت از حقوق مصرف کننده و خدمات سرویس ها میان میگن که از شرکت های دانش بنیان و از تولید کنندگان محتوا بعدشون هزینه پرداخت بشه، خب داده کیا بلند میشه؟ داده کسایی که اون 42 هزار میلیارد تومان الان خودشون تنها میخوردن. الان میگیم تو این طرح که بله، شما بعد از اون طرح مثل همه جای دنیا داره فقط تولید محتوا میکنه، تولید ترافیک داره میکنه، من یک فریلنسرم تو خونمون دارم کار میکنم، تولید محتوا میکنم، شما باید از اون 42 هزار میلیارد تومان منم چیکار بکنی؟ حتما باید بیای منم شریک بکنی. خب اونها دادشون بلنده. آره. اونایی که اون درآمدا رو معلوم نیست چیکارش کردن. و نکته خیلی مهمتر به شما بگم،
آقای فلاحی رو من فقط میخوام که زیاد منتظر
در همین آمده است برای آموزش و سواد رسانه جامعه، و حتی مبلغی هم که باید پرداخت بشه و پرداخته از همین دوباره از همین محل 42 میلیارد تومان.
آقای فلاحی فرمایشی ندارید شما؟ نکته‌ای ندارید؟
من تشکر می‌کنم از کارشناس محترم که واقعا خوب حمایت می‌کنن و دفاع می‌کنن. واقعیت هم اینه که اصل تر رو خیلی ها که متوجه نیستن متأسفانه همون داخل کشور حمله می‌کنن. انشالله که
انشاءالله با امید خدا حتما اگر یه مقداری هم فضای رسانه‌ای گسترده تر بشه و توجه مردم بیشتر جلب بشه به محسنات این تر، قطعا مردم هم همراه شما میشن بیشتر از قبل و کمک میکنن تا به سرانجام خوبی برسه این تر انشاءالله. ممنونم ازتون جناب آقای فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای شریفی خیلی ساکت بودین.
خب ما به عنوان معلم اول گوش میدیم، شاگردی کنیم بعد بشینیم خوب پاسخ بدیم. آیا آل داوود یه نکته ای رو گفتن، گفتن چون از اون ور اومده میتونه یه سلاح دشمن باشه. لزومن هر چیزی که از اون ور میاد رو نمیتونیم سلاح بدونیم،
چیزی که داده چم بکنه برای شما، برای شما تهدید شناختی بسازه امروز یه سلاح شناخته میشه.
ویندوز رو چجوری میدونی شما؟
یه نکته به شما میگم،
ویندوز
متصل به اینترنت
شده نمیذاری
نه خیلی یه داستان داره شما خودت
آقای بیلگیتس بچه جوادیه که نیست، درسته؟ مال ما نبوده. الان داریم همه از ویندوز استفاده میکنیم. بگیم آقا ما سلاحیه که دشمن داده بذاریمش کنار.
فول ست نگاه صفر و صد
ویندوز سرور بود.
ببینید نگاه صفر و صد به این قضیه من گفتم
بگم بعد ریسکشو بپذیریم.
شما نه نه یه نکته به شما میگم، در دنیایی که میگن بیگ دیتا که الان داده کشورها جزء دارایی های ملیشونه و همه جای دنیا علت خصوص اتحادیه اروپا بعد از پیرزم گیت اومدن گفتن آقا با جی دی پی آر ما ممانعت میکنیم از مسیریابی داده های مردممون در حوزه های مختلف اجتماعی سیاسی فرهنگی حالا هر چیز که از این داده ها در میاد که به آمریکا مسیریابی نشه. در چنین دنیایی ما اگر میخوایم نسل آیندهمون رو بسازیم در این نزاع تمدنی، ما حداقل به شما میگم به آیات قرآنمون نگاه بکنیم، قاعده نفی سبیل، ما حق نداریم داده هایی که نقطه ضعف قوه تهدید فرصت ما رو در اختیار دشمنمون قرار میده در اختیارش قرار بدیم.
جوری که من 100% قرار برای چی میذارم؟ ولی الان خیلی از مدیرامون دارن از همین شبکه‌ها متأسفانه
اشتباه میکنن.
خب منم همینا دارم میگم،
ما تو توییتریم که فیلتر شده، نماینده مجلس و مسئولمون توی توییتر فیلتر شده است که برای اینکه مردم حرفش رو بشنون بعد وی پی ان استفاده کنن که تبلیغ پورنوگرافی داره.
من 21 سال سازمان دولتی ام، بارها نامه اومد که استفاده نشه. همین الان خیلی از مدیران کل و مدیران عامل دارن از واتساپ یا خیلی از اپلیکیشن
یه نکتهشو بگم چی
اصلا تلگرام قرار شدش که استفاده نشه.
ولی منفعت ببینید ما چرا فکر میکنیم جناب آقای هاشمی
نه اونجوری که گفتی
سلاح جنگی ببینید
سلاح کی میخواد استفاده کنه
فیلتر وقتی فیلترینگ حبابی میکنه شما را توهم تاثیرگذاری اینستاگرام بهت میده. در همین انتخابات اخیر شما برید بررسی بکنید صفحات دوستان انقلابی که داشتن کار میکنن، اصلا انقلابی نه، کسانی که دلبسته کشورش بودن واسه مشارکت کار میکنن، افزایش مشارکت نه به کاندیدای خاصی، برن نگاه بکنن شادو بن شده اکانتاشون.
بله.
فیلترینگ حبابی شده در آمریکا جناب هاشمی، بحث فیلترینگ حبابی. خب چرا من گفتم فیلترینگ کشور ما مضحکه؟ به خاطر اینکه آقا فیلترینگ توی آمریکا مثل انتخابات آمریکا ادعا میکنن، میگن در انتخابات 2020 آمریکا یک دونه توییت از خارج خاک آمریکا با موضوع انتخابات آمریکا به داخل خاک آمریکا نیومده. توییتر 1,200,000 نفری، خب تلگرام چند میلیارد نفری،
همینه مال خودشه،
مال خودشه،
اختیار شده. منم همینه دارم میگم، ما مال خودمون بود میتونیم اینجوری صحبت کنیم. دقیقاً درست. یه نکته ای رو بگم، ببین من چون حوزه حمل و نقل هم هستم، بحث اصلا امنیت رو بذاریم که ایمنی صحبت کنیم. تو فضای ایمنی ما یه آن سیف اکت داریم، یه آن سیف کاندیشن، میگه یه رفتار ناایمن داریم در کنار شرایط ناایمن. یعنی فردی داره راه میره توی چاله ای میفته، همه میگن ما کور بودیم چاله رو ندیدی، در که بخواهم چاله اونجا وجود داره. 10% این شرایط ناایمنه که ممکنه باعث یک سانحه یا یک حادثه یا هر خطری یا مخاطره‌ای که در جامعه داریم به وجود بیاره. شرایط ناایمن پس وجود داره که حوزه مدیریت باید بهش برسه. رفتار ناایمن که 90% اتفاقاتمون بانه، ما صحبتمون امروز درباره رفتارهای ناایمنه. باید به سمت حرکتی که خودتون گفتید، بحث آموزشی که تو مجلس تنبالشه، ولی تو فضای صدا سیما در رادیو تلویزیون خیلی کمه. و میگم تشکر کردم از آیده نبی به خاطر همون که دارن توجه میکنن و امیدوارم که گروهی، یعنی یه تیم ورک، یه کارشناس آیتی باشه، کارشناس روانشناسی باشه، جامعه شناسی باشه، بتونیم آگاهی جامعه رو ببریم بالا. نمیتونیم شما نمیدونم نظرت کامل هست چه؟
یه نکته به شما میگم، ببینید اتحادیه اروپا چه کار کرد؟ اومد یه کوکوانی و سوال شریف کرد. واقعا اول گفت حاکمیت سایبری من بعد از 2012، قبلش من فکر میکردم اینجا آزاده، آمریکایی گولشون زده بودن دیگه. خب فکر کنم آقا اینجا یه فضای لیبرالیسم کامل و همه آزادن.
هیچ کدوم از این قوانین رو ما نگاه میکنیم آزادی نداریم.
بعد اتحادیه اروپا توهمش همین بود دیگه، توهمشون همین بود. چرا تعجب میکنه خانم مرکل به محض اینکه افشا میشه، آقای استاده افشا میکنه که شما شنود گوشی خانم مرکل شنود شده، خانم مرکل سفر میکنه به فرانسه، اون زمان فرانسوا اولاند بود رئیس جمهور فرانسه، میگه آقا چه نشستی که دارم شنود میکنن، میگه خب چیکار کنیم؟ میگه آدم اینترنت اروپایی بسازیم، همین شبکه ملی اطلاعاتی که ما الان نیاز داریم.
ما نمیخوایم سیستم عامل محلی خب ملی بسازیم.
حالا چیکار کرده؟ ببینید اومده میگه بعد ببینید قشنگ دیده مسئله رو، ما میخواییم مسئله رو حل بکنیم. مسئله هست که شرط نایمنه، رفتارم نایمنه، تو بحث رانندگی چیکار کردیم؟ اومدیم هی قوانین سخت کردیم، هی ماشین خوابوندیم، هی اینا. الان یه جوری شده که شما تا میشینید توی ماشین خودت، حتی از جون خودت نه، از پلیس بیشتر از جون خودمون میترسیم. خب کمربندتو میبندی، ولی فرهنگ اجتماعی شد. ببین سواد اجتماعی اومد.
یه سوال
اما نکته چیکار کرد؟ چیکار کرده اروپا؟
شما لایو داشتی تو روبیکا. روبیکا رو الان امن میدونی برای بچه‌ها؟
یه نکته خیلی مهم به شما بگم.
خیلی مهمه. اینو جواب
خیلی مهم به شما بگم. این برگرده اون طرف نکته‌ای که می‌خواستم بگم. ما شما فکر می‌کنیم فقط مخاطب با سواد رسانه‌ای داشته باشه. ما فقر شدید سواد رسانه، تربیت رسانه، سواد فضایی در مسئولان و مدیرانمون داریم. خب این که رهبر معظم انقلاب اینقدر حوزه حکمرانی سایبری صحبت میکنه اینا نمیفهمن، معلومه فقر داره که نمیفهمه. یا نمیخوام چیز دیگه بگم، خدا نکرده بگم آقا عمدن نمیشنوه، نمیفهمه. داره تذکرات 21 دو ساله حضرت آقا رو بحث فضای مجازی که هست، همین فرمایشات حضرت آقا رو خانم مرکل تو سال 2000 بخش خانم ترزامی نخست وزیر انگلیس میاد تو اجلاس جهانی داووس میزنه، برن سرچ کنن بخونن. میگه تا زمانی که سه تا کار نکنن، سخنان ویژه سخنانی داووس خانم ترزا می در نخست وزیر سابق انگلیس که خیلی هم رو بحث اینترنت، همش رو بحث واژه نیو اینترنت خیلی خانم بحث داره. با اینکه
جسش رفتار مجرمانه و غیر اخلاقی در روبیکا هست یا نه،
ببینید چون فقر وجود داره و شما اجازه دادید زائق سازی تو اینستاگرام اتفاق بیفته واسه مخاطب به خصوص نوجوانه، اونم اون بخشید. ما فردا صبح یه نکته به شما میگم، فردا صبح فرض کنید اصلا اینستاگرام نابود شد، تلگرام اصلا خودش اصلا اینستاگرام ورشکست شد دیگه نیست،
اصلا خودش بس،
اصلا بس، ما اصلا مجبور، اصلا آمریکایی گفتم ما دیگه تو اینترنت نمیفروشیم، برید خودتون شبکه ملی اطلاعات بسازید، شما بشید مثلا کره شمالی 3 و 4 و 5 و 6 و چین و روسیه و انگلیس و آلمان و این همه این کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات دارن. آمریکا گفت یا شما برو جزء یکی از اینا بشو، خب یا استرالیا یا ژاپن یا کره جنوبی، همه اینا شبکه ملی اطلاعات دارن دیگه، ولی فقط به ما کره شمالی نشون دادن. شما فکر میکنید تغییر زائقه‌ای که در حوزه شناختی و ادراکی و حوزه تربیت نسلی و نسل‌سوزی که در اینستاگرام توی حتی بعد از متاسفانه کووید 19 که هممون رفتیم توی اینستاگرام اتفاق افتاده، به این راحتی کسی که مدال لذت و پاداش ذهنش به صفحه اون خانم بی هنری که 12 میلیون نفر فالوور داره و واقعا ما نمیدونیم واسه چی عضو
12
میلیون 200 هزار نفر و بچه بدون این نیومدش 1 میلیون فالوور داره، شما فکر میکنید راحت میشه اون عوض کرد؟ اصلا اینجوری نیست. چرا ما فرایند تعلیم و تعلم رو در آموزش و پرورش 12 سال روش زمان میذاریم؟ یعنی شما نگاه کن مدال لذت و پاداش ذهن شما در حوزه شناخت ادراکت، بعد خودمونم دقت بکنیم به چیزایی وابستگی داریم دیگه. ما اگر یک چیزی که وابستگی داریم بخوایم ازش بکنیم میتونیم به راحتی؟ نه. الان شما بعد از کووید 19 برید، حالا پژوهش‌های بنده تو فضای مجازی است در خصوص اعتیاد اینترنتی، از دهه 90 میلادی قبل اعتیاد اینترنتی کار میکنه، ما سواد رسانه‌ای هستن پیشکش.
بله دکتر کیمبرلی، بله
بله خانم
یان رو انجام بده. ببین الان بحث موضوع امروز گوش بده
دکتر گراهام،
بله گوش بده.
اون زائقه عوض شده،
قبول
داره. خب میاد تو روبیکا همون رفتار اینستاگرامی شده ده. میاد تو خیابون قمه میکشه چون تو اینستاگرام دید رفتار مردونه رو. همین خانم هدیا،
بذارید
همین
دیگه ممکنه
یه دقیقه به شما بگم، همین خانم هدیا برای دیده شدن در فضای اینستاگرام، خب شاید اومد قمه کشید، اما یه نکته، اون رفتارهای مردانه‌ای که در این کلیپ بود داره به ما چی نشون میده؟ زنگ خطر نشون میده که دختر نوجوان ما اون حرفای رکیکی که در اون کلیپ زده میشه، رفتارهای مردانه‌ای که دیده میشه، اون شاخشونهای مردانه‌ای که کشیده میشه، داره زنگ خطر رو برای ما به وجود میاره که در لایکی و اینستاگرام داره زائقه دختر نجیب ایرانی به سمت رفتارهای خشن مردانه میره. این یه آسیب شناسی اجتماعی میخواد و این
نیاز،
یعنی اختلال
نیاز به آموزش داره. آقا
یه قسمت نه شما،
من
یه کتاب میخوام معرفی کنم.
خیلی مشخصا عذرخواهی میکنم، خیلی مشخصا ما داریم یه اتفاقات اجتماعیمون رو میاریم توی بستر فضای مجازی. فقط سوالی که برام مطرح میشه اینه، آقای آل داوود، ممکنه که اون رفتار دختر اصفهانی اصلا از فضای مجازی هم نباشه؟
ببینید ما
چرا اینو دارم عرض میکنم؟ چون که من فکر میکنم رفتار اون پدری که فرزند خودش رو میکشه از فضای مجازی نیست، چون اجازه بفرمایید، چون رفتاری که اون دوتا دختر کردن فکر میکنم تو همین اصفهان بود که خودش
از پول انداختن
پایین، از فضای مجازی نبود، مشخصم شد. ببینین من دارم میگم آیا ما نباید یه مقداری تمیز قائل بشیم بین عوامل مختلف؟ هیچ شکی ندارم ما الان یکی از آسیب‌های اجتماعیمون، چرا من و فرهاد و بقیه بچه‌های اتاق فکر نشستیم و داریم راجع به آسیب‌های اینستاگرام صحبت می‌کنیم؟ چون خودمون به این نتیجه رسیدیم که آسیب داره دیگه، پس الان از موضع کسی داریم صحبت می‌کنیم که آسیب داره. اما نکته‌ای که دارم اینه که آیا ما نباید این آسیب رو هم یک آسیب اجتماعی در کنار باقی آسیب‌های اجتماعی در کشورمون بدونیم؟ آیا نباید فرض رو بر این بذاریم که اگر اون پسر 14 ساله‌ای که اون فضا رو برای ذهن من و شما ایجاد کرد که چند روز به قول شما اذیت شدیم و واقعا اذیت شدیم اون اتفاق براش افتاده، صرفاً فضای مجازی این کارو باهاش نکرده، شاید تربیت ناصحیح پدر بوده، شاید تربیت ناصحیح مادر بوده، شاید جدایی پدر از مادر بوده، شاید چه میدونم همسایه عجیب غریبی بوده، شاید یه رفیقی بوده که 20 سال از خودش بزرگتر بابای میارتش تو خونه، همه اینا رو که ما بررسی نکردیم که. درسته، من عرضم اینه و میخوام پاسخ بگیرم ازش، از هر دو بزرگوار. آیا ما مشکلمون یه مقداری فراتر از این ماجراها نیست؟ یعنی ما بیسیکال نباید یه تغییراتی ایجاد بکنیم تو مدلمون؟
دقت کنید آقای هاشمی، من اول صحبتم یه چیزی گفتم، گفتم فقر سواد رسانی و سواد اجتماعی. یه نکته به شما بگم، اصلا من خودم رو میگم، خب ما دهه 60 اینجوری صحبت بکنیم، ما دهه حالا آقای دکتر که دهه 50 ما دهه 60 شما دهه 60 دیگه،
منم 60.
من یه نکته بگم الان شنوندگان و بینندگان نزد برنامه، یه خود به عقب برگردیم، ما در شرایطی به دنیا آمدیم که جنگ بود، جنگ تحمیلی عراق به ایران، پدران ما توی جبهه های جنگ بودن، یعنی تا اومدیم سرانو بلند کنیم دیدیم 3-4 سال از خدا عمر گرفتیم، 3-4 سال، یعنی اون فرصت های طلایی تربیت تا 5-6 سالگیمون همش درگیر چی بودیم؟ درگیر ندیدن پدر بودیم، درگیر تشویش های مادر بودیم. الان جنازه پدرمون رو میارن، الان نمیدونم بمب میخوره تو خونمون، الان این استرس‌های اجتماعی داله. که وارد میشه. ببینید
خاطره مادر من از کودکی از این خونه به اون خونه بردنم تو بمبارون.
بله ببینید عوامل محیطی همش تاثیر داره، اما یه سوال، ما بعضی از چیزهایی که الان داریم باهاش روبرو میشیم قبل از پدیده فراگیر شدن ابزارهای هوشمند و شبکه‌های اجتماعی تو کشور ما وجود نداشته. زن اصالت داشته، زن کالا نبوده. اصلا بذارید اصلا ول کنیم اونایی که تغییر سبک زندگی پیدا کردن بذارید کنار. چند روز قبل به خاطر همین 21 که
یه دقیقه وقتی
من یه کتابم بعد معرفی کنم،
بحث حجاب استایلا مطرح کردم با یکی از روزنامه‌های گفتگوی تفصیلی یه صفحه‌ای. حجاب استایلا، اصلا حجاب استایل، اصلا میگم حجاب استایل، طرف حجاب و تبرج با هم دیگه داره، خب اینم آسیب دیده است. فقط ما نمیتونیم بگیم که آقا اونی که حجابش از دست داد آسیب دیده، نه، تو همینم هم داره آسیب به وجود میاد. یعنی اگر دقت نکنیم سواد اجتماعی تربیت نظام آموزش و پرورش نظام تربیت ما درست عمل نکنه،
بسیار.
شما فردا اصلا گفتم اینترنت اصلا همه چی بسته شد، ما گفتیم همه چی شبکه ملی تات روبیکا و ایتا و سوزوش و بعده و از این حرفا، آیا آسیب کم میشه؟ خیر،
همین
نیست.
بفرمایید.
خب من در کنارش میگم سواد اطلاعاتیمون هم باید بریم. حالا من از منظر فناوری اطلاعات و ارتباطات عرض می‌کنم خدمتتون. یه کتابی هست به نام کتاب دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، آقای مجید عابد مقدم نوشتن. خوشبختانه تهران هم نیست، نشر چهار درخت در بیرجند. حمایت کنیم از دوستانمون در استان‌های مختلف. توی این کتاب کارکردهای دنیای مجازی رو دسته‌بندی کرده، مزایای شبکه‌های اجتماعی رو آورده، حدود 16 تا مزیته که یکیش انتشار سریع و آزادانه اخبار، امکان عبور از مرزهای جغرافیایی، شکل‌گیری و تقویت خرد جمعی و الی آخر. و از اون طرف جالب معایب رو به عنوان پیامدها بهش اشاره کرده، مثل شکل‌گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب، تبلیغات ضد اخلاقی و القای شبهات، نقض حریم خصوصی، کاهش میزان مطالعه. این هم یه سلوده 15-16 تاست، چون وقت نیست من نمیخونم، ولی یک بالانسی رو آدم میبینه بین مزایا و معایب. این بر میگرده به این که ما چگونه از این مدیا استفاده کنیم و آگاهیمون رو برای خانواده فرزندانمون ببریم بالا، سطحش رو گام به گام ببریم بالا با اینجور برنامه ها یا برنامه های مستمری که انشالله بتونیم افراد رو تو این فضا بفرستیم تو این دریا، دریا که شنا نبود تو استخر شنا کن، تو دریا شنا کردن هم سخته، اونجا باید با قایق کشتی بریم انشالله که.
خیلی ممنونم آقای دکتر رضا شریفی، دکترای مدیریت فناوری و مدرس مرکز توسعه آموزش و فناوری. از شما آقای سید علی رضا آل داوود پژوهشگر فضای مجازی، از شما هم بسیار ممنونم. خیلی سپاسگزارم از همه شما که ما رو دیدید و شنیدید. تا فردا، خدا نگهدار.
هر روز در فضای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی با اخبار متفاوتی روبرو میشیم که بسیاری از اونها واقعی نیستن. اینجور از اخبار که اصطلاحاً به اونها اخبار جعلی هم گفته میشه، جوری طراحی شدن که قابل باور به نظر میرسن، اما ما نباید به اونها اعتنا کنیم. اعتنا نکردن به اخبار جعلی از جمله مهارت‌های حضور در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که باید کسب کنیم. با رعایت چند نکته کلیدی تا حدودی میشه اخبار درست و واقعی رو تشخیص داد و اونها رو از اخبار جعلی تفکیک کرد. شک و تردید داشته باشید. نخستین و مهمترین نکته کلیدی اینه که در مورد تمام مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی می‌خونید، از پست‌های دوستاتون گرفته تا مطالبی که در گروه‌های خانوادگی تبادل و دریافت می‌کنید، با شک و تردید نگاه کنید. منبع خبر را بررسی کنید. شما باید با اطمینان بدونید خبری که در حال خوندنش هستید از کجا آمده. تلاش کنید خبرهای خودتون رو از منابع خبری با سابقه و رسمی که به اصول حرفه‌ای پایبند هستند دریافت کنید. متن خبر را کامل بخونید. فقط به خوندن تیتر خبر اکتفا نکنید، بلکه مطالب خبری رو کامل بخونید. برخی رسانه‌ها ترفندهایی برای جلب توجه و اعتماد شما در تیتر نویسی دارن که ممکنه شما رو فریب بده و به اشتباه بندازه. فراموش نکنید که به تاریخ انتشار خبر هم دقت کنید، چون در شبکه‌های اجتماعی معموله که اخبار کهنه و قدیمی هر از گاهی دوباره به اشتراک گذاشته میشه. از موتورهای جستجو بپرسید. برای کشف درستی یک خبر میشه به سایت‌های مطمئن خبری رجوع کرد و یا از موتورهای جستجو بهره برد. این راه و روش تمام اخبار مربوط به جستجوی شما رو به سرعت در اختیارتون قرار میده. هوشیار باشید و اخبار را از منابع مختلف نیز جستجو کنید. سعی کنید نظرات افراد و گروه‌های مختلف را هم بخونید و بشنوید تا ذهنتون محدود به یک دیدگاه خاص نشه. همیشه از خودتون بپرسید که آیا این اطلاعات و اخبار توسط کسی که نظرات مشابهی با شما داره منتشر شده و آیا بقیه هم همین نظر را دارند؟ در به اشتراک گذاشتن اخبار عجله نکنید. نکته آخر اینه که تا از درستی خبری مطمئن نشدید، اونو برای افراد و گروه های دیگه ارسال نکنید و به اشتراک نذارید. خانواده ها و دوستانتون رو هم تشویق کنید که همین کار رو انجام بده.
میکشی مرا به خاک و خون میکشی مرا تو دل نشینه جانی توی کشق جا بدانی تو درد من میدانی بیا که آرزوی جانی کبوتر بهشتیم سفر مکن زه درد و غصه کشتیم سفر مکن دیگر زبام من مرو به بامی کس نشو برای دانی سیدی دامی کس کبوتر بهشتیم سفر مکن زه درد و غصه کشتیم سفر مکن دیگر زبام من نرو به بامی کست مشو برای دانی سیده دامی کست گر از اول تو را ندیده بودم غم و رنج و بلا ندیده بودم ز وفا قصه ها شنیده بودم ولی ای بی وفا ندیده بودم کبوتر بهشتیم سفر مکن ز درد و غصه کشتیم سفر مکن دگر زبان من مرا به بامی کس مشو برای دانه سیده دامی کس تو شمع سرای من توی تو عشق شهای من بیا ببین وفای من سرود من نوای منم اسیر وفای تو که زنده ماندم برای تو جوانی هم فدای تو فدای خنده های تو سوی جنون میکشی مرا به خاک و خون میکشی مرا تو هم نشین جانی توی که عشق جا بدانی تو درد من میدانی بیا که آرزوی جانی
هموطنان عزیز جان صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه امیدوارم در هر کجای این سرزمین پاک که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون لبریز و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله باز هم عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به حضور یکایی که شما خوبان و گرامیان به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان عید عبودیت و بندگی خالق همیشه مهربانمون امسال عید سعید قربان با شرایط سخت کرونا دلتا یکی شده و لازمه که شما شهروندان گرامی در رعایت توصیه‌های بهداشتی اهتمام ویژه‌ای رو داشته باشید مهمترین عوامل شیوع بیماری کرونا در جامعه تردد، تجمع و تهویه نامناسب در مراکز جمعیتی هست به ویژه در مراکز خرید و ذبح دام که رعایت اصول بهداشتی رو ندارن کسانی که میخوان خرید یا ذبح دام داشته باشن بایستی از ترددها پرهیز بکنن و بایستی دام سالم رو به شکل خرید اینترنتی از شبکه‌های مجاز دامپزشکی تهیه بکنن باید از ایجاد هر گونه تجمع و دور همی در منازل خودداری کرد مراکز عرضه دام هم بایستی در فضای باز فعالیت بکنن و در فضاهای بسته هم باید تهویه مناسب وجود داشته باشه رها کردن خونابه‌ها و پسماندهای دام به ویژه در روستاها کار غیر بهداشتی هست که نباید انجام بشه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مراسم عید قربان رو به سلامت هرچه تمام‌تر برگزار بکنیم دوستان خوب من همچنان با شما عزیزان هستیم در حالی که ساعت 9:29:35 هست از تهران جامع جم پخش شبکه رادیویی گفتگو و در ادامه برنامه‌ها دعوتتون می‌کنم همراه ما باشید با سلسله موی دوست، که این برنامه مستندی هست برای واکاوی اندیشه‌های عقیدتی بر مبنای حدیث سلسله از ذهب.